خدمت شم کرده، الان داره میره اینجا دانشگاه میره. آره، به سلامتی و تندرستی.
مادر بزرگ، از زندگیت برام بگو، چطور شد اصلا ازدواج کردی؟
پدری من 12 بچه داشت. مادری من در بیابان در اون گلکی نافی بچه هاشو خودش میزد. مادرم 7 خواهر ما، 3 برادریم، در روستایی بود که تنها بود. 70 سال در اون بیابان بابای من زندگی می‌کرد.
اسم روستاتون چی بود؟
اونجا گلکی بود.
گلکی برای همین دامقان؟
آه، نزدیکای نمیریدش. نرسیده به حسین هم معلوم.
الان دیگه خبری از اون روستا نیست؟
هسته، داداشم گله داره، گوسفند دارن. دیگه هیچی، ما رو دیگه خب ما از ده آمدن. من در روستا بیابان بودم و از رشم آمدن خواستگاری بره ما.
خب با چی اومدن یادت هست؟
لاغ آمدن. شو پدرم یه یست نمک اشته بود توی خورجین.
چی؟
یه بست نمک. یه بست نمک. ما یه خروسی داشتیم میامد در خانم هم میگفت قوقلو قوقلو. وقتی صدا میکرد مادرم بابا میگفت که مهمان برای ما میاد. مهمان برای ما. الان هم تجربه خودم هم دارم. آمدن گفت خیلی خواب من محمد خداش بیامرزه آقامان خیلی با پوز بود و خیلی قیافه داشت، خیلی مرد
خوشتیپ بود.
ها
خاطر تیپ بشش بله گفتی.
گفت که من رفتم کجا شما سه شهری رفتم سه دختر نوری رفتم نگرفتم، حالا آمدم گلکی. گفتم اشکالی نداره. گفتمش اشکالی نداره، همینجور به قیافه خودم ردی الاغ میرفتم، الاغی دست ما بود، ردی و شطور و گوسفند و بیابا مال میچراندیم ما. گفتمش که اشکال نداره.
یعنی محمد آقا اومد اون لحظه ای که شما خواستین دوتای با هم دیگه صحبت کنین، گفت من دامغانم رفتم خواستگاری، اینجا هم رفتم خواستگاری، ولی اومدم پیش تو.
تو آمده بودم اشکالی نداره. هیچ. به بابام نگفتم، به مادرم نگفتم، رفت و دیگه آمد و دید من خراس کردم و خراس داشتیم. گندم ریختیم خراس کردیم و خمیر کردم و نون پختم و دختری دلاوری زرنگی ها. آره دیگه بردن من رشمو دیگه خودمان دیگه خانه‌دار شدیم و گوسفنددار شدیم و گوسفندی گرفتیم و گله گرفتیم و خیل می‌رفتیم و کشکتر درست می‌کردیم.
سختی کشیدیم.
سختی خیلی کشیدم، خیلی سختی کشیدم. الانم که 4 سال عمرشو به شما داده، الانم پسرم دانشگاه، دستم خالیه، نمی‌ستم مامم می‌گیرم. خودم هم کشاورزم، الان زمین کاشتم، دو سه من زمین سیرم کاشتم، با پاها میرم زمین می‌کنم.
زنده باشید. موبایلت شماست؟ حالا ببین کیه؟
آمدم مامان جان، آمدم دارم مصاحبه میکنم جان.
تلفن بی بی زنگ هم خورد، تلفن همراه هم داره بی بی ما.
آره باشه میام، دستی گل دنه باشه مامان. باشه.
دخترتون بود؟
دخترم بود، دخترم هم اونجا.
بچه ها عصای دستت شدن؟
عصای دستم شدن بچه ها. الان 8 بچه 7 بچه بیرون کردم با هم پسر خانم، 30 نفر میان مهمانی من عید.
30 نفر؟
30 نفر مهمانی من. خودم میرسانه، خودم یک سعادتی دارم، یک قلبی دارم. تا صبح فقط تسبیح در دست منه، صلوات
تسبیح آبیه،
برای همه دعا میکنم، برای همه برمانم که میگم در آمد آفتا از برج شاهی، نگهداری تن و جانش الهی، برای دشمناش تیغی بسازم، زبانی مار با دندانی ماهی.
مادر بزرگ، اینجا غذاهای محلی چی درست میکنین توی رش؟
ما خودمان تنور داریم، نان محلی درست میکنیم. ما هر چی که تو بخوای، هر چی که در ایران هست روز ما بلدم.
بهترین غذایی که برای مهمون درست میکنی چی درست میکنی؟
بهترین غذا خورش قیمه، برنجی اصل خوب.
خدا رو شکر. برای بچه ها چه دعایی میکنی؟ برای ملت ایران دعا چیه؟
برای جوانا، جوانای مردم، اول اونا بعد بچه ها خودم، همه عاقبت به خیر شن، همه سلامتی داشته باشن. ملت ایرانمان، جوانای ایرانمان، الهی همه سعیشان سری ما کم نه. ما ایرانیم، بهترین ایران داریم. ما یک زوج خاک مانه، به هیچ ملتی نمیدیم، فقط ایرانی ما ایران.
باید تلاش هم بکنیم مادر، دیگه کارم بکنیم.
الان من میخوام اسپادیا میگم کمکم بکنی. ما الان مرغ خروس خودم دارم، خرم سوارش میشم میرم دشت، زمین میکنم، علف بار میکنم میام.
مادر خیلی خوشحال شدیم امشب صدای شما رو کل مردم ایران شنیدن، حالمون خوب شد. به اهالی رشم سلام ما رو برسون. خیلی خوشحال شدیم، شبت بخیر باشه.
تندرستی باشه، دلخوشی باشه، سلامتی باشه.
مادر بزرگ خداحافظ.
داشته باشین. تندرستی باشه، این شعر من تقدیم میکنم به رهبرا. ندارم زر زرافشانت کنم من، ندارم مال به قربانت کنم. منم و عالم و یه رهبر، همین جان به قربانت. خداحافظ.
ابو سعید ابوالخیر از شاعران و عارفان نامدار ایرانی سروده: شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب بربندند، الا در دوست را که شب باز کنند. یا در رباعی دیگه سروده: یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هر چند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی و ما همه محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. یا در رباعی دیگه میخونیم: یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج به بیگانه و خیشان نشوم. بی منت خلق خود مرا روزی ده، تا از در تو بر در ایشان نشوم. همه پیام های اخلاقی و درس زندگی در چند بیت شعر و زمان بسیار کم قابل دریافته و این از شگفتانه های ادبیات پربار ماست. خداوند یار و یاور لحظه خاتون. شبتون بخیر و خداوند مهربان نگهدارتون. We'll be right back.
Merhaba hamatlarımız, Hasim Zi Erdabil Radyosu'ndan Pakş Vahidinden işitiyorsunuz. Bu vaxtınız hayır olsun. Şapın 20. programı Zinde Suratından Semna Merkezinden huzurunuza takdim oldu. Nöbet sütü çöte bir şapın vali programı. Davet edelim hemen programını 20 dakika müddetinde işitiyorsunuz.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب بازخوانی پنجمین قسمت تنظیم رادیویی رمان پرنده‌ای به نام آذرباد، اثر به یاد ماندنی ریچارد باخ، تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می‌شود. شب گذشته شنیدید آذرباد پس از آن که تمرین‌های سفارش شده از جانب آموزگار پیر را انجام داد و آموخته شد، از استاد تقاضا کرد تمرین‌های گسترده‌تری را برای سری پریدن در پروازهای بزرگ به او یاد بدهد. آموزگار پیر از آنجا که آذرباد را شاگردی مستعد و مشتاق می‌دید، همه دانسته‌ها و تجربه‌های خود را در اختیار او گذاشت و با حیرت متوجه شد که آذرباد خیلی سریع همه آنها را یاد گرفته است. بنابراین از آذرباد و دیگر مرغ‌های مشتاق یادگیری خداحافظی کرد تا به جای دیگر برود و مشتاقان دیگری را در سیاره دیگر آموزش دهد. آذرباد هم تصمیم گرفت به زمین برگردد و مرغ‌هایی را که نمی‌توانستند به سیاره‌های بالاتر راه یابند آموزش بدهد. رفت تا تصمیمش را با سرپرست گروه در میان بگذارد. اکنون به ادامه بازخوانی این رمان در پنجمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. وقتی آذرباد در برابر سرپرست گروه قرار گرفت گفت استاد من باید برگردم، شاگردان تو خیلی خوب پیش می روند و به آسانی می توانند مرغ‌هایی را که تازه می آیند راه بیندازند، خودت هم هستی و جای نگرانی نیست، بنابراین من می روم تا به آنهایی که نمی توانند به اینجا راه یابند آموزش دهم. سرپرست آهی کشید و گفت خیلی خوب، حالا که تصمیمت را گرفته ای من حرفی ندارم، ولی جای تو همیشه در اینجا خالی خواهد بود. آذرباد گفت زمان و مکانی وجود ندارد، ما همیشه و در همه جا با هم دوستان خوبی خواهیم ماند، من هیچگاه شما را فراموش نمی کنم. سرپرست خندید و مهربانی کرد. آذرباد تو پرنده عجیبی هستی، من مطمئنم اگر کسی بتواند در زمین هم به مرغ‌ها بیاموزد که بالا و بالاتر از خودشان را ببینند، آن کس کسی نیست جز تو آذرباد. بنابراین تو را به خدا می سپارم، برو و امیدوارم موفق بشوی که مرغ‌های روی زمین را هم به راه آوری. آذرباد تشکر کرد و گفت خداحافظ دوست من، به زودی دوباره با هم ملاقات خواهیم کرد. سرپرست تکرار کرد امیدوارم، امیدوارم. آذرباد از او و دیگر مرغ‌ها خداحافظی کرد و به سوی صخره‌های دوردست پرید. با خود فکر کرد مرغی چون او فقط هیکلی مرکب از استخوان و پر و گوش نیست، بلکه مظهر و نماینده کاملی از آزادی و بلندپروازی است. مرغی که با هیچ عقیده نادرستی محدود و مقید نمی شود و کارش و هدفش رسیدن به کمال و عشق و دوستی است. آذرباد وقتی بعد از پروازی طولانی اما سریع و قاطع به نزدیک زمین رسید، مرغ دریایی جوانی را دید که سعی می کرد بالاتر بپرد اما نمی توانست. به او نزدیک شد و ماجرایش را پرسید. مرغ جوان گفت من یک پیچ تازه پیش روی رئیس گروه زدم، اما آنها آن را برنتافتند و مرا از خود راندند. آذرباد گفت درست مثل ماجرای من. مرغ جوان سر شوق آمد، ولی من به آنها نشان خواهم داد. حال که مرا از خود راندند، کاری خواهم کرد از رفتارشان پشیمان بشوند. آذرباد گفت: زیاد سخت نگید مرغ جوان، آنها با راندن تو از خودشان فقط به خود لطمه زدند. یک روز این را خواهند فهمید. سعی کن کینه را از خود دور کنی و آنها را ببخشی. مرغ دریایی جوان آنقدر از دیدن آذرباد شگفت زده شده بود که فقط به او خیره نگاه میکرد. در کنارش سفیدترین و تابانترین مرغ دریایی پرواز میکرد و با او سخن میگفت. به راستی که آذرباد پرواز نمیکرد، بلکه در آسمان میخرامید و بدون تکان دادن بالهایش با سرعتی که برای مرغ جوان بالاترین سرعت بود پیش میرفت. کمی که پیش رفتند و بعد از آن که آذرباد رفتار مرغ دریایی جوان را زیر نظر گرفت و فهمید که مشتاق یاد گرفتن است، برای اطمینان خاطر از او پرسید: دلت می‌خواهد بیشتر و بالاتر پرواز کنی مرغ جوان؟ بله، خیلی دوست دارم. می‌بینی که دارم تمرین می‌کنم. آذرباد گفت: می‌خوای بهت یاد بدم طوری پرواز کنی که بتونی مرغای دیگر را ببخشی و پیش اونا برگردی؟ مرغ جوان غرورش کمی جریحه‌دار شد و خود را خیلی کوچک حس کرد، ولی سخنان آذرباد آنقدر شیرین و بجا و منطقی بود که به دلش چسبید. گفت: آره میخوام. آذرباد با لحنی مهربانتر از پیش گفت: پس از همین حالا با پرواز افقی شروع میکنیم. هوا دلپذیر بود و آسمان آبی پرواز را لذت بخش میکرد. آذرباد از همان لحظه تصمیم گرفت کار آموزش به مرغ‌های جوان را با همین مرغی که سر راهش قرار گرفته بود آغاز کند. بنابراین به آرامی در صخره‌های بلند چرخی زد و کمی دورتر رفت. مرغ جوان هم به دنبالش می‌رفت و سعی می‌کرد حرکات او را یاد بگیرد. ساعتی که گذشت، آذرباد نوک صخره‌ای نشست و به مرغ جوان گفت حرکات را تمرین کند. خودش هم مشغول تماشای تمرین آن حرکات شد. پرنده جوان در کار یادگیری شاگردی باهوش بود و از آنجا که نیرومند و چابک هم بود، در هوا با آسانی پرواز می‌کرد و حرکات آذرباد را به اجرا درمی‌آورد. ولی از همه اینها مهمتر این بود که مصمم به یادگیری بود. با حالت شیرجه و با سرعت 150 کیلومتر در ساعت چرخش‌های آهسته را آغاز کرد و خودش هم می‌شمرد. 8 9 11 و رو به آذرباد می‌گفت: ببین استاد، سرعتم رو بیشتر کردم. فقط باید یاد بگیرم چرخش آخری رو مثل تو تموم کنم. ببین 12 13 14. مرغ جوان از هیجان و هول پیچ آخر را نتوانست انجام دهد. دوچار لغزش شد و تعادل خود را از دست داد. اما 100 متر پایین تر که رفت، به خود مسلط شد و تعادلش را به دست آورد. وقتی پیش استاد برگشت گفت: آذرباد، خیلی سخته. من این حرکات را یاد میگیرم، ولی کمی وقت میخوام. تو هم وقتت رو به من تلف نکن. احتمال داره دیر یاد بگیرم. اونقدر تمرین میکنم تو یاد بگیرم. تو برو به کارت برس. آذرباد سرش را تکان داد و با نگاهی عمیق به مرغ جوان که احساس می‌شد واقعاً طالب آموختن است گفت: نه، من می‌مونم تا تو این حرکات رو یاد بگیری. به توصیه می‌کنم موقع پیچ خوردن حرکتت رو سریع انجام ندی. باید نرم کار کنی. نرم ولی محکم. یادت باشه. برو دوباره تمرین کن ببینم. آذرباد ضمن آموزش به مرغ جوان به محیط قبلی خود، محیطی که پدر و مادر، رفقا و اقوامش آنجا زندگی می‌کردند، هم سر می‌زد. در این رفت آمد توانست 6 شاگرد دیگر پیدا کند. آنها همه مثل خود او از جامعه مرغان رانده شده بودند و همگی برای پرواز و آموختن بالاتر پریدن شور و هیجان داشتند، ولی نمی دانستند چی کار باید کنند و به کجا بروند. البته برای همه آنها تمرین پرواز راحت تر از معنی و هدف آن بود، ولی وقتی در برابر آذرباد قرار می گرفتند به آنها آموزش داده می شد که در پرواز باید معنا و هدف مهمتری را دنبال کرد. به آنها گفته می شد هر کدوم از ما در واقع صورتی از مرغ حقیقت هستیم، صورتی از آزادی مطلق. یاد گرفتن دقیق و کامل پرواز ما رو یک قدم به درک جوهر و باطن پرواز نزدیک میکنه. هر چیزی که ما رو در پرواز محدود میکنه باید پشت سر گذاشته بشه. در واقع برای همینه که ما فنون پروازهای بهتر رو میآموزیم و سعی میکنیم به معنای اصلیش پی ببریم. شاگردان آذرباد با آنکه از تمرین‌های سختی که امیداد خسته و کوفته می‌شدند، چون پرواز را دوست داشتند تحمل می‌کردند، زیرا سرعت برای آنها شورانگیز بود و حس کنجکاویشان را برمی‌انگیخت. در این میان شاگردان آذرباد از یک چیز غافل بودند و آن اینکه پرواز روح و اندیشه هم مانند پرواز جسم می‌تواند تحقق‌پذیر باشد. آذرباد این را می‌دانست و تصمیم گرفت بعد از آن که مرغ‌های جوان تمرین‌های جسمی را یاد گرفتند، تمرین‌های روحی آنها را آغاز کنند. سرانجام وقتی زمان این کار فرا رسید، شاگردانش را که تعدادشان حالا اضافه شده بود جمع کرد و به آنها گفت: عزیزان من، سر تا سر بدن شما چیزی جز اندیشه‌های شما نیست. یعنی همونطور که فکر می‌کنین، بدن شما هم اون را انجام میده. بنابراین اگه زنجیرهایی رو که به افکارتون بسته شده بشکنین، زنجیرهای جسم شما هم گسسته میشه و رها میشین. آذرباد بعد از ایراد این سخنان متوجه شد مرغان جوان انگار افسانه‌ای لذت بخش شنیده باشند، با تبسم شیرین به خواب رفتند. به آنها حق داد، زیرا به خاطر تمرین‌های زیادی که میداد خسته می‌شدند و دیگر طاقت شنیدن سخنان او را نداشتند. تصمیم گرفت این سخنان را همیشه اول تمرین‌ها، وقتی آنها شادابند و مشتاق یادگیری پرواز، به آنها بگویند. یک ماه از تمرین ها گذشت. شاگردان آذرباد کاملا با حرکات، حرف ها و سخنان او در مورد پرواز آشنا شده بودند. حالا هر کدام از آنها برای خود استادی بودند. آذرباد با آنها گفت: حالا وقت اون رسیده که بریم با خانوادهمون زندگی کنیم. یکی از شاگردان که نامش پرنیان بود گفت: ولی اونا از ما استقبال نمی کنن آذرباد. ما رونده شدیم. مگه تو اینو نمی دونی؟ آذرباد به نرمی پاسخ داد: ما آزادیم به هر جایی که میخوایم بریم. آزادیم که اون چه هستیم باشیم. سکوت غم‌انگیزی میان شاگردان پدید آمد. داشتند فکر میکردن چه کنند. قانون مرغ‌های دریایی حکم میکرد که رانده شدگان هیچ وقت نتوانند به آشیانه نخستین و به میان اقوام خود بروند. این قانون را هیچ وقت کسی نشکسته بود. حالا هم مرغ‌های جوان وقتی به آن قانون فکر میکردند، مجبور بودند همینجا بمانند و به سوی سرزمین خود نروند. اما وقتی به سخنان استادشان آذرباد فکر می‌کردند، او گفته بود باید به سوی خودی رفت و با آنها بود. سرانجام یکی از مرغ‌های جوان که از همه چابکتر و مشتاق‌تر بود گفت: ما که حالا وابسته به سرزمین خود نیستیم، بنابراین مجبور به رعایت قوانین اونا هم نیستیم. پس با آذرباد به اونجا میریم و اگه جلومون رو گرفتن و ستیزی پیش اومد، ما طرف آذرباد رو می‌گیریم و با اونا می‌جنگیم. این سخن به مزاج همه شاگردان خوش آمد. بنابراین هر هشت مرغ جوان در دو گروه چهار نفری با بالهای افتاده و نظمی مرتب آماده شدند به سوی سرزمین قدیمی و مرغان پیر دریایی پرواز کنند. سرعتشان در این حرکت 135 کیلومتر در ساعت بود. وقتی پس از پروازی مرتب و به قاعده به سرزمین اجدادی خود رسیدند، با نظم و دقت فوق‌العاده زیبایی یکی پس از دیگری فرود آمدند و در فاصله‌های معینی در مقابل اقوام و اهالی سرزمین قدیمی خود قرار گرفتند. سر و صدای همیشگی مرغان قبیله با دیدن تشکیلات و نظم این گروه بر زمین نشسته خاموش شد. نظم و ترتیب مرغ‌های جوان چشمای 8000 مرغ دریایی سرزمین قدیمی را خیره کرده بود. ابتدا هیچ کس حرفی نزد. همه فقط نگاه می‌کردند و خیره بودند. کمی که گذشت، مرغ‌های سرزمین قدیمی به هم نگاهی پرسشوار انداختند و گویی از هم می‌پرسیدند که چه باید بکنیم. خبر بازگشت مرغ‌های جوان خیلی زود به بقیه جاهای سرزمین قدیمی سرایت کرد و مرغ‌های دریایی پیر هم آن را شنیدند و آمدند. صحنه عجیبی بود. آذرباد جلوی مرغ‌های جوان 8 مرغ رانده شده ایستاده و منتظر شنیدن سخنان بزرگان قوم بود. برعکس تصور آنها هیچ عکس‌العمل جنگجویانه از طرف پیران قوم به وجود نیامد. ولی یکی از آنها که بزرگتر از همه بود رو به جماعت 8000 نفری مرغان دریایی سرزمین قدیمی کرد و گفت به اینها نگاه نکنید. کسی که با مرغای رانده شده سخن بگه و حتی به اونا نگاه کنه خودش نیز از جامعه ما طرد میشه. بنابراین از اینجا برید و مشغول کار و زندگی خود بشید. اینها نیز باید برگردن به همون جایی که رفته بودند. با این سخنان پرنده پیر 8000 مرغ دریایی همگی به آذرباد و گروه او پشت کردند و دنبال کار خود رفتند. پیران سرزمین قدیمی نیز به سمت دیگر رفتند و آذرباد و یارانش را تنها گذاشتند. آنها نسبت به آذرباد و شاگردانش روشی خصمانه نداشتند، ولی بی‌اعتنایی کردند و پی کار خود رفتند. آذرباد چون دید تصمیمی قاطع گرفت و بلافاصله آن را به شاگردانش گفت. یاران من، ما همینجا در سرزمین قدیمی خود میمانیم و کارمان را دنبال میکنیم. هیچ قانونی نمیتواند ما را از سرزمین خودمان براند. مرغ‌های جوان شادی کردند و از این قاطعیت استادشان به شوق آمدند. آذرباد از همان لحظه شروع کرد با آنها تمرین کردن. شاگردانش نهایت توانایی خود را به او نشان دادند و او خود نیز لبریز از شوق شده بود. شاگردان او در نسیمی ملایم حتی بدون حرکت دادن بالهایشان می توانستند به طرف ابرها پرواز کنند و دوباره به زمین برگردند. خب دوستان عزیز، قسمت 5 تنظیم رادیویی رمان پرنده‌ای به نام آذرباد اثر ریچارد باخ را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 6 و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
روزا چطاب شب اونوالی برنامه عزیز هموت علمه سنگیر داچه اردبیل رادیو سینان همراه سوز هموزا سمیمانه ممنونه پخش واحدینن خدمت زیوخ بیر فاصله اینن تا ادامه برنامه لر حضور روزا استاتون دار تقدیم اونسان. Thank you. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساروان فروکش کین ره کران ندارد. چنگ خمیده قامت میخواندت به عشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. احوال گنج قارون که یام داد بر باد، در گوش گل فرو خوان تا زر نهان ندارد. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سر بریده بند زبان ندارد. کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد.
ارشادان اودالان ارفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه، گزمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو.
ای ام موجودا 1512 کلوهرز اف ام ده 94.1 MHz.
سلامت فرد، سلامت جامعه. این روزها علاوه بر هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، خودرو و تحصیل، هزینه های اینترنتی هم به این جمع اضافه شده. ضرورت استفاده از اینترنت بر هر کسی روشن و واضحه، اما حساسیت این هزینه زمانی خودشو نشون میده که بیش از اندازه باشه. هر کسی که هزینه مصرف اینترنتش زیاد باشه میتونه یک نشانه از وابستگی به اینترنت باشه. یکی از گروه های سنی حساس که ممکنه به اینترنت وابستگی پیدا کنن نوجوانان هستن. این مسئله یکی از دغدغه‌های مهم والدین شده.
پسرم خیلی علاقه زیادی به بازی‌های کامپیوتری داره، بعد از گوشیم دانلود میکنه، نصب میکنه روی گوشیش. متاسفانه هر کاری کردم نتونستم راه حل مناسبی پیدا بکنم. یه مدت مثلا زمان دادم برای استفاده از گوشی، یه مدت برنامه‌ای که داشت رو پاک کردم، ولی باز خب دوباره میبینم سر فرصت یا همین تعطیلاتی که پیش میاد من اجازه دادم که با کامپیوتر یا با گوشی بازی کنه، دوباره این برنامه‌ها رو نصب میکنه و نتونستم یه راه حل مناسب پیدا بکنم، یه راه حل منطقی فاصله‌شو کم کنم با این بازی‌های کامپیوتری و فضای مجازی.
برای مثال من میگم خونه برادرم، میبینم بچه مثلا برادرم از ساعت که من مثلا شاید توی سال دو بار سه بار برم خونه‌شون، بالاخره شهرستانه، ولی میبینم همون دو سه باری که مثلا من میگم احتمال داره بچه مثلا برادرم یا بچه خواهرم به قدری مشغول مثلا دنیای مجازی بشه که یادش بره مثلا عموم اومده، دایم اومده. این خیلی بده. کاش میشد که یه برنامه پیش بیاد که مثلا بچه‌ها خودشون بهتر متوجه می‌شدن که مثلا حداقل تو اون ساعتی که یه مهمون دارن و یه مقدار کمتر از دنیای مجازی استفاده کنن.
بچه‌های امروز هم همشون گوشی دارن، تبلت دارن. بچه‌ها وقتی همدیگه رو می‌بینن و بازی همدیگه رو که نگاه می‌کنن، اونایی که ندارن به همدیگه می‌فرستن و این باعث میشه که استفاده این بچه‌ها از فضای مجازی بیشتر بشه.
پسر من وابسته به فضای مجازی شده و الان من نمیدونم باید چی کار کنم که اینو از این فضا درش بیارم.
بهترین راه پیشگیری از وابستگی نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
معمولاً روش‌های زیادی خانواده‌ها و والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد صحبت می‌کنند. اما چیزی که ما می‌خوایم اینجا صحبت کنیم، سه چهار تا اصول و اصل اساسی هستش که والدین حتماً باید رعایت کنند در خصوص. مورد اول در مورد ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر هستش. برای استفاده از وسایل و بازی‌های کامپیوتری حتما یه تایمی رو و زمانی رو در نظر داشته باشیم که بر اساس سن نوجوان و بر اساس محیط خانواده میتونه متغیر باشه، ولی توصیه بر این است که روزانه 1.5 ساعت تا 2 ساعت استفاده از کامپیوتر و فضاهای مجازی در دسترس باشه و حتما والدین در این خصوص نظارت داشته باشن. وقتی می‌خوایم یه سیم کارتی برای نوجوان تهیه کنیم، چون نوجوان هنوز به سن قانونی که همون 18 سال هستش نرسیده، والدین میتونن این سیم کارت رو به نام خودشون در واقع تهیه کنن، خودشون در واقع بهشون بگن که ما میتونیم در واقع نظارت و کنترل داشته باشیم و این نظارت و کنترل مخفیانه نخواهد بود، به صورت آشکار و جهگاهی. تعیین مدت زمان مشخصه از پیش تعیین شده، این نیاز داره که ما یه قانونی در کانون خانواده داشته باشیم و اینو با نوجوان مطرح میکنیم. نفعه مطرح اینه که اول والدین بین خودشون صحبت میکنن چه آره ما میخواییم یه قانون بذاریم در مورد استفاده از تبلت یا کامپیوتر. اینو والدین اول بین خودشون صحبت میکنن، بعد که با هم به تفاهم رسیدن در حضور نوجوان مطرح میکنن، صحبت های نوجوان رو میشنون، ولی حرف آخر رو و در واقع تصمیم نهایی رو والده میگیرن چه نحوه استفاده، ساعت استفاده و بازی های مورد استفاده چگونه خواهد بود. خوشبختانه الان بازی هایی که در سطح جامعه هستش رنجبندی شده از لحاظ سنی. مورد بعدی در مورد جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت های سالم و تفریح هستش. ما در نظر داشته باشیم که فعالیت فیزیکی جزئی از فرایند رشد اجتماعی، فیزیکی و در واقع جسمی کودک یا نوجوان هستش و مخصوصا در مورد نوجوان وقتی صحبت میکنیم پای رشد در میان هستش، مسائل اجتماعی هستش. پس سعی کنیم که حتما فعالیت های سالم و فیزیکی از قبل برنامه استخر، برنامه کوپیمای، برنامه خانوادگی خارج از منزل در نظر داشته باشیم، چه مطمئنم به شکل‌گیری و در واقع هدایت کودکان در مسیر رشد کمک میکنه.
آرزوی گر دلگسی، سوالانن ارشا اوجالان اش نغمسی، شیخ صفی یوردنن قلارگ سسی. اردبیل رادیوسی.
اورتا موزا 1512 کیلوهرتز.
FM
94.1 مگاهرتز. جرامی همه تنرمی سردبیل رادیوسونا لطفانی دامده اشونین آیشغندان والی برنامانی باز پخشین.
Gecenin səsi sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین جزنین باغرنده یایلب یادون دلیمین از بری اولوبدی آدون بütün قرانلخلاری اشیخلاندران مهربان الله دی یجانا الله نادیلا حرمت دوستار جرامی اشیدنلر سلام Şənbə, Tirin 17-si Ərdəbi Radiosu Ayşığında bərnaməsi. Cirami dostlarımızın huzurinə ərzə ədəb-ı iradət və təşəkkür ki, bu saat belə bir səfali saatlarda və havanın gözəlliyi ilə əlavə məhəbbət eləyirsiniz Ərdəbi Radiosundan təqdim olunan Ayşığında bərnaməsinə təvəccüh buyurursunuz. Əzizlər, bu gecə inşallah həmkararımızla bu həm xidmətçüdə olacaq. Və səy eləyəcək, dəyərli bir mövzuna siz ciramilərin huzurunda olaq. Əzlərimizin huzurunu ərz eləyək ki, bu gecə bərnaməmizin müəyyən mövzusu Cənab-ı Həkim Hidəcidən danışmaq və bu bozorqvarı tanımaqdır. Möhtərəm qarşınasımızın söhbətlərindən istifadə aparacaq, faxir şeir və musiqidən faydalanıb, həmkararımızın vəsiləsi ilə ustanımızın fərhəngi hünəri xəbərlərindən mütəli olacaq. Siz cirəmləri dəvət edirik bu bərnaməyə təvəccüh buyurmaq. Əzizlərin huzurunu ərz eləyim ki, bərnaməmizin telefon nömrəsi 045-331-9000-dir. Əzizimiz Ağay Mənsus Hüseyni, cirami həmkarımız müntəzirdir. Siz cirami-lərin səsin ala. Lütfən telefonlarınızda bərnamənin mövzusu xüsusda Həkim Hidəcinin asari və şəxsiyyətinə razı, əgər ittilaat var, özü mütalaat var, özü lütfən onların müşəxəsatın bizdən paylaşın, ta biz də hörməti dostlarımızın ixtiyarında qoyaq əziz işlənlərimizin. Ondan əlavə qısa payam sandığımız da var, 30452. Bu sandıqda siz cəmilərin sözün, söhbətin, nəzərin və didqahını almağa amadədir. Əziz İranımızın dəyərli fəqih, həkim və müctəhidlərindən biri Cənab-ı Muhammed Hidəcidir. Hicri qəməri təqvimi ilə 1270-ci ildə dünyaya gəlib. Abdülham Fəqih, ədib və müstəhid, cənab-ı həkim Hidəzi demək ki, illər boyu izzətlə, iftixarla yaşayıb, elm yolunda hərəkət edib və 84 il ömr edib. Şəmsi təqvimi ilə 1314-cü ildə mərzliklə dünyasını dəyişib. Xidmət sərz eləməliyə ki, cənab-ı Hacı Axund Hidəzi, Molla Muhammed Hidəzi və Həkim Hidəzi onun ləqəblərindəndir ki, inşallah cirami karşınas qonağımızın huzuru ilə bu ənavin və bu demək ki, əlqab bərrəsi ola bilər. İdamədə də məhsər zərz eləməliyə ki, cənab-ı Hacı Axund Hidəzi yə Həkim Hidəzi fəlsəfədə və hikmətdə əla məqamları, rütbələri ehraz eləyib, همین مبناده حکیم لقبیله ده بعضی منابع ده او بزرگواردان یاد اولن خب عزیزلر برنامه‌مزی محترم کارشناس قناقی عزیز آقای دکتر محمد دکتر امیر رجبی دیلر آقای رجبی‌نین دمه چی رادیو آتش شتریب قدم رنزیل مینه رازی اولمادو تا از نوبه‌مزده ایلیه بلخ بر مقدار ترددلرین و جلجهترین حداقل علمیزدن جلن مقدار آزالداخ همین مبناده تلفون وسیله سیله حضورین دولد یا آقای دکتر سلام بزاختان
سلام
جناب تایی سلام ان شاء الله سلام احسوس
ممنونم متشکرم خدمت دیدان از محترم به سلام از دیدان آیشونن تحقیقته اشیدن در نسبت ممنونم
سلامت روز چوخ ممنون خوب وقت فوت ور میخ و جدخ جناب حکیم هیدزیدن اطلاعات الله لطفا بو بزرگوار شخصیت بیزه تانوت درس
کاش لطفا بودوسک محمد هیدزی از به اصطلاح بزرگان فقه و حکمت و به مجتهد دردن که بیزیم آذربایجانن حالا افتخارده هیدج شهرنده زنجان استانında ابهردن زنجانا طرف گلنده تقریبا 14-15 کیلومتر زدنده هیدج شهری var biz otobanda gedende de mevulen tablon görürük orada anadan olur 1270-ci ildə hicri qəmeri der vaqe ilində və nəhayətən təhsilatı nizamə verir hidəcdə qəzvində və علوم حوزوینی تکمیل الیر و سورالار نجفه و عتبات عالیتا مشرف olur و böyük böyük alimlər məhzərində dərs alır fiqdə usulda nəhayətən Tehran'a gəlir və orada məktəb hikmi Tehran'da dər vaqə علوم məqul و mənqul ki bəhəl o vaxt məxsusən hikmət əsasında olan elmdə Tehran məktəbi məruf idi təlim görür və ilə Müniriyyə mədrəsəsində də ömrünün axırına qədər dərbağə orada tədrislə məşğul olur. Ancaq sonralar bir seri ittifaqat əsasında biraz ulumi əqli o məntiqdən də fasilə alıb irfana tərəfdə soğuq qapır ki, onun əlbəttə macerası var və böyük bir alimdir ki, nəhayətən biz görürük ki, müxtəlif sahələrdə fiqh usuldan əlavə, hikmətdən əlavə ədəbi ərsədə də həm türkçə şeiri var, həm fars dilində şeiri var. Mənzuməyə şəhr yazır Səbzəvarinin mənzuməsinə çox dəyərli bir əsərdir və Kəşkuldakı bir növ təbazmayı ədəbi ulamadı dər vaqə o bozorvar mərhumdan qalır. Nəhayətən 1314-cü ilin şəmsi ilində Müniriyyə mədrəsəsində Tehranda vəfat edir və dünyasını dəyişir və nəhayətən cənazəsi qumda dəfn olur. Evi də cənab Fətahi Hidəcdə ilə var, əlbəttə halət məxrubu viranə də tapmışlancaq səhv şüdədir və o da ilə cüzbu yerlərdir ki, bərhal oğum yeridir əllamə Hidəcinin.
Bəh, məmnun, təşəkkür. Xub, cinə də əlbəttə huzuruzdə olacaq o ayı. Dr. Rəcəb. Əzlərimizi istiyor ki, dəvət edək bir musiqi qətəsi eşidələr. Ağay Hüseyin Babayana səsi ilə Ali Gecə.
ilham yaradı sakit geceler. Bu güzel manzaralar ay ışığında. Mene ilham yaradı sakit geceler. Bu güzel manzaralar ay ışığında. Meşeler pıçıldaşır çeşme parıldı. Yaradı tanrı hüner ay ışığında. Parlak uduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Parlak uduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler. Ne güzeldir bu güzel
aylı geceler. Ayakı ağ buluda herden çatanda. Daha da güzellenir yaşmak tutanda. Ayakı ağ buluda herden çatanda. Daha da güzellenir yaşmak tutanda. Denizin dalgaları aşk uzatanda. Kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak uduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Parlak uduz köy yüzünde üzülüp dürülece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler. Ne güzeldir bu güzel.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler. Ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler. Erdem Radyosu'ndan aşığında bardağmasıyla xidmət 103. Değerli bir gecədə havanın bu təravəti ilə və gözəlliyi ilə xidmət üzdüyü ümidvaram ki, hər yerdə söz canı salamət ola, ürəyi tox ola. İnşallah ki, heç bir evdə, heç bir nöqtədə qəm qüssə olmaya və tamam insanlar, xüsusən əziz həmvətənlərimiz eləyə bilələr, daha artıq əmniyyətdə və kəmal-i afiyyətdə yaşayalar. Eyni halda yaşayışın gözəlliklərini də dərk edək və kəmal istifadəni aparaq. Əlbəttə, məhzər üzrədir ki, yaşayışın hər bir gözəlliyi o insanın fikrinə və əndişəsinə mərbut olur ki, öz didqahı ilə, öz bildikləri ilə aləmə baxı. Ümidvaruq ki, biz lazım marifi kəsb edə bilək və şahistə bir baxışla bütün aləmə nəzər salaq. Bərnamənin müəyyən mozusu yoxdur ki, qabaqdanda ərz eləmişuq və əziz qarşınas qonağımız Ayı Düktür Rəcəbi də icmalən müqəddəmətən söhbət ediblər. Cənab-ı Həkim Hidəcidi. Bu bozorqların arasın, şəxsiyyətin, yaşayışın tanımaq bərnaməmizin müddətiyicən təbiətən bizim vəzifəmizdir bu gecə. Ümidvaram bu məbahisi ki, bu gecə siz cənabların huzuruna təqdim olay, rizayət xatirinizdə cəlb eləyə. İcmalən məhsəl zərz edəyə ki, cənab-ı həkim Hidəci təhsilatın Qəzvinin Hidəcindən başladı, o cür ki, əzimizə ayrıca bir də buyurdular. Sonra Qəzvinə və Tehrana gedib, Tehrandan ətəbat-ı aliyyata müşərrəf olub, orada cənab-ı Mirzay Şirazinin məhsərin dərç edib, fiqh və usul təhsilatın orada davamladıb, demək təkmil edib. Sonra bir də Tehrana qayıdıb, ömrünün axırına can Tehranın Müniriyyə mədrəsəsində qalıb, dərs verib. Həkim Hidəci məğulun məğul elmlərinin ustadıymış, eyni halda ki, fiqh və usulda da həqiqətən dəyərli bir şəxsiyyət. Ağay Düzdür Rəcəbi, səsim gəri qurban.
Bəli, xaric edirəm, istifadə edin.
Salamət olasınız. Bu, axır cümləni ki, istədik, ərz edək. Dər vaqə hədəf bu idi ki, bu nüşkidiyə təvəccüh verək əzlərimizi ki, umumiyyətdə biz tarix xozuhay elmiyyə təvəccüh eləsək.
Bəli.
Xob, qalibən biz fiqh və usuli bişər dər vaqə meydanda və ərsədə görüyük.
Bəli.
Bozorgvarları ki, kəmal şərafət ilə, vərə ilə, təqvə ilə və ehsas məsuliyyət ilə nisbət be məsail İran və cəhan İslam xoziyyə elmiyyədə fəal olublar, bunlar be nüdrət hikmət və fəlsəfədə dər vaqə mütəmərkiz olublar və eyni halda hikməti dərs verməkdə də həqiqətən mücahidət ediblər. Biz cənab-ı Məhəmməd Hidəci ya Axund Hidəcini həkim ləqəbi ilə də tanıyıq. Xub, mən xaişim budur ki, bu dər vaqə bodudan baxaq ki, bu bozorqvarın huzuri, hikməti örgəşməyi, sonra hikməti dərs vermək və bu marifi yaymaq nə miqdar cəmiyyənin o müxtəsatı, bir sıra, hədəqəl 120-dən qabağına təsir qoyub.
Ərz edeyim, bu nüqtəyə mühimi işarə elədiniz, Cəfət Tayyibiz. Vaxtı seyl tarixi dər vaqə təkamül huzuhay elmiyyəni baxırıq, görürük ki, o qurun nüxustin İslamidəki dər vaqə huzuhay elmiyyə təsis sapır. Bunlar dər qalib nizamiyyələr, səlcuqlər zamanından xüsusən dünyanın o zamanında və o əsrindəki qurun vüsti ilə həmrahdır və həm əsrdir dər vaqə. Bu nizamiyyələr buzurtərin mərakiz dər vaqə elmi zaman özləridirlər ki, əlavə bər tədris ulum fiqhi, usul və məbahis dini, tamam ulum mürtəbit, əhəm əz pezəşki və tibb islami o zaman, nücum, riyazi, biləxərə tamam bu elmlərin dər vaqə məhəll və məhfili bizim o nizamiyyələrimizdir ki, xub, bu seyri təkamülsində idamə tapır, nəhayətən doğrayı qacarda çox, در واقع او حالت سنتی علوم دینی غالب olur مخصوصا بعضی حوزه‌لرده او جمله‌دن مثلا نجف حوزه‌سنده و ایجاد مدارس جدید و بو علوم جدید که خصوصا قاجار زمانندن و مدارس به سبک اروپایی و غربی گلر ایراندا دا شکل تاپر دارالفنونلار شکل تاپر و نهایتا مدارس و دانشگاهلار bu ulum kamil mümfəkk olur, gəlir dər məhafil akademik və huzələr sırfən ulum-i diniyə idamə verir və o qalib olur. Amma ba in vücud, bizim hətta bu müasir zamana qədər çox dəyərli alimlərimiz huzəhay ilmiyədə var ki, ulum-i riyazidə, ulum-i nücumda ki biz adlısanlı çehrələr görürük onları, o sünnət-i علوم اسلامی در حیطه وجود علوم تجربی ادامه بیرفتر که او جملدن الان بگنکی زمان الله طولانی عمر برسن علامه حسن حسنزاده عاملیده مکتب تهران ویژگی بارزه بایده که جنبه حکمیسی و فلسفیسی غالبیده و اونا خاطر من عبدالدم که مثلا اگر که بسا علامه هیدرجی قمده اولسیدی یا ایلا نجف اشرفته ادامه برسیدی تحصیلاتن شاید بو مسیره idamə verməyirdi və elə bizim böyük-böyük dəyərli müştəhidlərimiz ki var fiqhdə onlar tək bir böyük bir alim və müştəhid olaydı. Amma Tehrana gəlməli və bu məktəbdə mərhum Aşdiyani ki xob özü bu Burhan-ı Ulum-i Riyazi